و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. نام تو رخصت شکفتن ما، روسفید است و نام منتظران. با تو بودن کنار تو ماندن، آرزوی تمام منتظران. عاقبت آفتاب دولت تو، میزند سر زبام منتظران. یاد خون حسین و عاشورا مونس صبح و شام منتظران. میرسد روز آن که تا گیرند پیش تو انتقام منتظران. سلام بر مهدی وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
یا مهدی
جان بلای خاک راحت کن، عیان رخسار ماهت کعبه را کن تکیه گاهت، دست حق پشت و پناهت.
سلام به شما منتظران حضرت مهدی و مشتاقان حکومت عدل علوی. در این دقایق با برنامه بشارت در خدمت شماییم تا با نگاهی به دانشنامی امام مهدی علیه السلام درباره امام زمانمون بیشتر بدونیم. دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشگری علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، برای ظهور امام مهدی علیه السلام نشانه ها و علایمی در احادیث بیان شده که آگاهی از اونا برای شناخت حقانیت مدعی مهدویت ضروری. نشانه های ظهور از جذابترین و پرطرفدارترین بخش های معارف مهدویه. اختصاص بخش عمده‌ای از روایات مهدویت به این موضوع بهترین گواه بر این مسئله است. این جذابیت از سوی باعث افزایش اقبال عمومی به این مسئله و در نتیجه اصل اندیشه مهدویت میشه. اما از طرف دیگه، افزون بر ایجاد زمینه مناسب برای ورود خرافات، طمع شیادان رو برای جعل و تحریف روایات دوچندان میکنه. از این رو به علت نبود پژوهش‌های مستند در این زمینه، خوبه که با انجام دادن تحقیقات مبتنی بر اصول و قواعد فهم حدیث و با جداسازی احادیث صحیح از ضعیف و مطالب مستند از غیر مستند، علاوه بر پالایش معارف مهدویت از خرافات، زمینه‌های سوء استفاده از این موضوع هم از میان برداشته بشه. حتی برخی از فقها یادگیری نشانه‌های ظهور رو از باب جلوگیری از سقوط در وادی هلاکت و زلالت عصر غیبت و دفع ضرر محتمل واجب دونستن. از این هفته در چند برنامه بشارت حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم طباطبایی، کارشناس موضوع مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام، درباره نشانه‌های ظهور صحبت می‌کنند. بخش اول سخنان ایشون رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این هفته در صدد هستیم که انشاءالله مباحثی رو خدمت عزیزان ارائه کنیم با عنوان علائم ظهور. علائم ظهور یک عنوان شناخته شده در مباحث مرتبط با مهدویت هست به جهت رویکردی که از آغاز بوده و این علائم در متون روایی ما ثبت و ضبط شده و بیش از اون رویکردی که در دوره‌های پسین رخ داده و معمولاً با تطبیق برخی از این علائم بر برخی از حوادث روز افرادی یا ادعای مهدویت کردند یا زمینه نزدیک بودن ظهور رو مطرح کردند. مراد از علائم یا علائم ظهور در بحث ما نشانه هایی است که چون علامت در زبان عربی به معنای نشانه است و جمعش علائمه. مثلا در متون روایی گاه وقتی که از علامت میخوان یاد کنن از واژه آیه یاد میکنن. آیه هم به معنای نشانه و چیزیست که بر مطلبی راهنمایی و دلالت داره. علائم ظهور یعنی اتفاقاتی که در مقدمه ظهور و قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام اتفاق میفته و نوید نزدیک شدن ظهور رو میده. از این جهت علائم کارکردهای متفاوتی میتونه داشته باشه، فواید متفاوتی رو میتونه داشته باشه و به همین جهت هم هست که در روایات ما به مفهوم علائم توجه شده. دو فایده اصلی که مبحث علائم داره، یک شناخت حق یعنی قیام امام مهدی علیه السلام است و دوم شناسایی مدعیان باطل. در روی هر کدوم از اینه توضیح اندکی بدم خدمت عزیزان. اصل ظهور امام مهدی علیه السلام و انقلاب مهدوی به گونه‌ای ناگهانی و سریع هست. شناخت این قیام و تمیز دادن اون، جدا کردن اون و متفاوت دیدن اون از واقع‌های مشابه یک امر بسیار مهم و قابل اهتمامه، چون آینده فردی و اجتماعی مسلمان ها و مؤمن ها و منتظرین با همین جریان مرتبطه. اگر کسی این رو بشناسد، یعنی قیام امام مهدی علیه السلام رو، و از اون تبعیت کنه به فلاح و رستگاری میرسه و اگر خدایی نکرده به جهتی اون رو انکار بکنه ممکنه به انکار امام علیه السلام بیانجامد که بعد فرجامی انسان ها رو به دنبال داره. طبیعیست برای اینکه این اتفاق رخ نده، یعنی مؤمنان واقعی قادر به شناسایی امام علیه السلام باشند و ایشون را از مدعیان دیگر تمیز بدن و به ایشون ایمان بیارند، لازم است که یک مقدماتی، یک اطلاعاتی، آگاهی هایی به اونها داده بشه که اونها بتوانند بین حق و باطل فرق بذارند. علائم ظهور این امر رو تسهیل میکنه. از جانب دیگر مدعیان باطل هم قابل شناسایی هستند. ما در طول تاریخ بسیار از افراد رو میبینیم که حالا گاه به جهت منافع شخصی خودشون یا حتی برای اصلاح وضعیت موجود در دوره خودشون ادعای مهدویت کردن، قیام و انقلابی راه انداختن، اگرچه در معمول موارد فرهیختگان و عالمان نفراد رو میشناختند و اونها رو از مهدی واقعی تمیز میدادن، ولی برای اینکه امکان فریبکاری برای این افراد نباشه و انسانهای عادی فریب نخورند، علائم ظهوری مطرح شده که افراد میتونن با سنجش این قیام با اون علائم ظهور پی ببرن که آیا این فردی که ادعای مهدویت داره ادعاش مطابق با واقع هست یا نیست. ما میبینیم در طول تاریخ بیش از 1000 ساله غیبت مهدیان فراوانی ظهور کردند، ولی هیچ کدوم از اونها همراه با علائم ظهور نبوده، بنابراین به راحتی قادر به شناسایی اونها هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و نورید ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. آشنایی و مطالعه کتاب‌های مفید کمک می‌کنه که امام زمان علیه السلام رو بهتر بشناسیم. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب دیگه آشنا میشیم. حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده عرض ادب و احترام و سلام دارم. متاسفانه میدونید که جامعه منتظر دچار یک سری آفت‌ها و آسیب‌ها شده است. با اینکه انسان‌های منتظر بسیار علاقمند هستند نسبت به حجت خدا، اما آفت‌ها و آسیب‌ها هم جامعه اونها را در نظر گرفته. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد میرتبار کتابی دارند با عنوان آسیب شناسی جامعه منتظر. این کتاب توسط مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمی قم به زیور طبع آراسته شده است. در این کتاب مطالبی رو در ابتدا برای آسیب شناسی و آسیب شناسی دینی و آسیب شناسی مهدویت می‌خوانیم. در فصل دوم مفهوم شناسی جامعه منتظر آمده. جامعه منتظر چه ویژگی ها شاخصهایی دارن و چه آسیب های فکری و اعتقادی و آسیب های غیر فکری در جامعه مهدوی شکل گرفته است. مثلا امروزه برخی ها درک صحیح از اضطرار به حجت ندارن یا برداشت های انحرافی از مفهوم غیبت و انتظار شده است، یا مثلا نشانهای ظهور با شرایط زور آمیخته شده است. توقیع، تطبیق، طرح مباحث غیر ضروری، اینها را به لحاظ اعتقادی می‌بینیم و از اون طرف آسیب‌های رفتاری خیلی برخی ها عجله می‌کنند، برخی ها به ملاقات گرایی افتادن، بعضی ها رفتن دنبال مدعیان دروغین، بعضی ها یک نمادگرایی افراطی رو دنبال دارن می‌کنند و روابط اجتماعی ناسالمی در جامعه منتظر دیده می شود. اگر خواسته باشیم اینها رو مطالعه بکنیم، کتاب آسیب شناسی جامعه منتظر به این مطالب خوب پرداخته است. در فصل سوم عوامل پیدایش آسیب هاست. چرا این آسیب ها در جامعه ما شکل گرفته است؟ عوامل درون فردی چیه؟ فراموشی ولایت خدا، فقر فرهنگی، خودخواهی و دنیاگرایی، اشتیاق های غیر معقول و عوامل برون فردی مانند عدم معرفت، ضعف جامعه، فقر و غنای مفرط اقتصادی به عنوان عوامل پیدایش آسیب آمده است. در فصل چهارم آسیب‌های فردی و اجتماعی در این جامعه آمده است که برخی ها گریز دارن از امامشون، ترس دارن از امام و آرمانشون، وظایف خودشون رو دارن ترک میکنن و آسیب‌های اجتماعی بعضی ها ناامید هستن، برخی ها از فقها و دانشمندان پیروی خوب نمی کنن و یک گسستی میان نسل های تشیع داره شکل می گیره. اینا به عنوان زنگ خطر و آسیب بیان شده است. فصل بعدی که از فصل های خواندن این اثر هست، راهکارهای مقابله با آسیب در جامعه منتظر است. خب بیایم ریشه شناسی بکنیم در پیشگیری و سلامت افراد و سلامت جامعه با بصیرت افزایی و فرهنگ سازی. بیاییم فاکتورهای مؤثر در شاخصهای جامعه منتظر را دنبال بکنیم. فصل ششم که آخرین فصل این اثر هست، نقد و بررسی مستند آسیبها در جامعه منتظر است. برخی از پرونده های مدعیان دروغین بازخوانی شده و عوامل انحراف آنها دنبال شده است. برخی از این مدعیان دچار اختلال روانی، خودکمبینی و حقارت، افراط و تفریط، سوء استفاده از نادانی جهل انسانها و زودباوری مردم هست که متاسفانه ادعاهایی صورت گرفته است. خب اینا چه اهدافی دارن، چه شگردهایی دارن و مهمترین راهکارهای مقابله با آنها چیست؟ مطالبی است که در این اثر تقدیم شما عزیزان و سروران شده است. امیدوارم که با مطالعه این گونه آثار معارف مهدویت را بهتر دنبال بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
دوستان ارجمند، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. شناخت علائم ظهور به این علت اهمیت داره که کارکردها و فواید مختلفی برای مؤمنان داره. به سبب همین کارکردهاست که اهل بیت علیهم السلام به تبیین علائم برای شیعیان اهمیت دادن و شناخت این نشانه ها رو لازم دونستن. مهمترین اثر شناخت علائم ظهور، شناخت حق و شناسایی مدعیان دروغینه. حجت الاسلام المسلمین طباطبایی.
نکته دومی که می باید در مورد علائم ظهور مطرح کنیم و توجه به اون لازم هست، این که علائم ظهور در کنار این کار کرده مثبت که از اون یاد کردیم، مشکلاتی رو هم ایجاد کرده. یعنی ابهامی که درباره علائم ظهور بوده یا تطبیق دادن برخی از موارد بر علائم ظهور سبب شده که گاه افراد گمان کنند که زمان ظهور نزدیکه. مثلا یکی از چیزهایی که در دوره خودمونم خیلی زیاد به چشم میخوره بحث تطبیق علائم هست، چون علائم به گونه کلی هستن و علائم به گونه کلی هستن، چگونه میتوان این علامت رو بر این مورد خاص تطبیق کرد یا نکرد؟ این از اون دشواری های بحث علائم هست. در همین سالهای اخیر در مبحث ظهور برخی ادعا کردن که مثلا ظهور نزدیک است. چرا؟ چون فرض کنید زمانی که ملک عبدالله در عربستان حاکم بود چند سال پیش و در حال مرگ بود، این بحث مطرح شد که خب یکی از علائم مگر این نیست که فردی پادشاهی که عبدالله نام داره میمیره؟ خب پس این ملک عبدالله همون پادشاهه، پس زمان ظهور نزدیک شده. این از مشکلات و آسیب‌هاییه که این مبحث علائم ظهور گاهی اوقات پدید میاره و برخی که حتما این گونه نیست که بگی مغرض هستن، یعنی آدم‌هایی هستن که از وضعیت زمانه خودشون به سطوح آمدند، امید آن دارن که وضعیت بهتر بشه، امامت علیه السلام ظهور کنه، بنابراین آرزوهای خودشون رو با واقعیت جایگزین میکنن. ما در دوره خودمون در همین دوره 30-40 ساله اخیر بسیاری از این موارد رو دیدیم که افرادی آمدند و این علائم ظهور رو تطبیق دادن بر وقایعی که در اطراف اونا رخ داده. یکیش مثلا همون مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی بود که خب مرد و امام زمان علیه السلام ظهور نکرد. حتی مدعی مهدویتی که یه مقداری مثلا از شهر و روستای خودشون فراتر بره، ما در این دوره ها نداشتیم. یا مثلا بحث این که گروه از مشرق قیام می کنند، یا بحث سید خراسانی در دوره ما، این ما می بینیم این رواج پیدا کرده و افراد میان با تطبیق مثلا مقام معظم رهبری بر سید خراسانی، یا درگیری و سختی در خراسان در هنگامی که آمریکا به افغانستان حمله کرده بود، میان و همین رو به عنوان علائم ظهور مطرح میکنن و روی اون مانور میدن و میگن زمان ظهور نزدیک شده، در حالی که تطبیق این موارد، تطبیق این عناوین علائم بر این مصادیق از همون دشواری هایی که مشکل علائم ظهور رو فراوان میکنه. همینطور مثلا راجع به یمانی، قیام یمانی که جز علائم حتمی هست و درباره اون باید صحبت بکنیم، ما میبینیم همین اتفاق افتاده. مثلا اون هنگامی که جنگ در یمن آغاز شده بود، یه سری از افرادی که دوست داشتند که زمان ظهور نزدیک بشه، این رو به عنوان قیام یمانی مطرح کردن. یا حتی سید حسنی پس از اون که عراق از چنگال صدام آزاد شد، خب یک بلبشو و ناآرامی و استرابی در بر کل عراق حاکم بود. ما می‌بینیم مدعیان مهدویت در این دوره فراوانند. هر کسی هم میاد یه عنوانی رو برای خودش مطرح می‌کنه، این که مثلا فلانی یمانیه، اون سید حسنیه، و حتی عکس‌ها و تصاویرش رو می‌زنند و حالا اون خود فرد و طرفداران اونها، اینا خیلی از اوقات ممکنه غرض و مرضی داشته باشن، ولی مردمی که طرفدار اونها هستن یا پیروی از اونها میکنن این گونه نیست که معاند باشن، ولی بلکه فریب اونها رو میخورن. همین آقای احمد الحسنی که به عنوان یمانی در مصر ظهور کرد و خودش رو حتی ادعای امام 13 بودن هم میکنه، از اون مواردی که این مشکلات رو در این حوزه پدید آورده.
ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزانیم. علامت در زبان عربی به معنای نشونه است. بنابراین منظور از علائم ظهور نشونه هایی هستند که از نزدیک شدن ظهور خبر می دن. با تحلیل ماهیت علائم ظهور می بینیم که علائم ظهور نسبت به ظهور رابطه سببی ندارد. یعنی اینطور نیست که به محض تحقق نشانه ها و علائم ظهور بگیم پس ظهور هم حتما اتفاق می افته. بلکه فقط جنبه اعلام و کاشفیت دارن، یعنی تحقق اونها کاشف از این واقعیته که ظهور نزدیک شده. علائم ظهور رو از جهات مختلفی میشه تقسیم بندی کرد. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی، کارشناس موضوع مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، در این باره بیشتر توضیح میده.
ما تقسیم بندی های متفاوتی درباره علائم ظهور داریم. یکی از تقسیم بندی های مشهور تقسیم علائم به علائم حتمی و علائم غیر حتمی است. یعنی توی روایات ما این گونه داریم که برخی از علائم رو میگن این من المحتوم هست، جز علائم حتمی محسوب میشه. و در نتیجه طبیعتاً مواردی که از این گروه نیستن اینا جز علائم غیر محتوم محاسبه خواهند شد. از جمله علائم حتمی مثلا قیام صوفیان است. قیام صوفیان از اون گروه علائمی است که روایت فراوانی داره، یا خصف در بیدا، حالا بیدا منطقه بین مکه و مدینه یا در نزدیکی مدینه است، اینا جز علائم حتمی محسوب شدن. حدود 4 علامت معمولا در میان روایات ما به عنوان علائم حتمی مطرح شدن. البته گاه از علائم دیگری 5-6 علامت دیگه هم تک و توک به عنوان علائم حتمی یاد شده، ولی بقیه علائم به عنوان علائم حتمی مطرح نشدن. نگاشته هایی که در ارتباط با علائم هست در دوره معاصر ما گاه تعداد علائم رو بسیار زیاد کرده، یعنی کم کم رسوندن به 250 علامت. الان برخی از کتاب‌هایی که نوشته شده مثل معتان و 50 علامت، یعنی 250 علامت از علائم ظهور که بسیار از اینها مستند نیست و نمیتوان اونها رو به عنوان علامت گرفت. من حالا در جلسات آینده توضیح خواهیم داد که خلطی هم بین علائم ظهور، ملاهم، فتن و اشراط الساعه رخ داده و این خلط بین این مباحث باعث شده که برخی از این موارد که جزء اشراط الساعه بوده یا جزء ملاهم و فتن بوده به عنوان علائم ظهور مطرح بشه. ما در میان کتاب‌های روایی ما از آغاز مثلا در کتاب کافی یه سری علائم حتمی رو داریم. کافی حدوداً در اوائل قرن 4 نوشته شده و با وجودی که مبحثش خیلی مفصل‌تر مربوط به مهدویت نیست، ولی به بحث مهدویت که میرسه، به علائم ظهور که میرسه، برخی از اونا رو مطرح میکنه. در دوره‌های بعد از اون در غیبت نعمانی ما مباحث مرتبط با علائم ظهور رو داریم. در کتاب‌های مثل غیبت شیخ طوسی، کمال الدین شیخ صدوق، اینها مباحث علائم ظهور مطرح شده. اهل سنت هم کتاب‌هایی به عنوان کتاب ملاهم و فتن داشتن که معمولاً اونها هم به مبحث علائم ظهور، علائم ظهور امام مهدی علیه السلام یا اشراط الساعه یا آشوب‌ها و وقایعی که در آینده در کشور اسلامی، در مملکت اسلامی اتفاق می‌افته اشاره دارند. مثلا کتاب فتن نعیم ابن حماد که مشهور به کتاب فتن ابن حماد، اینجا بیشترین مباحث مرتبط با اشراط الساعه یا فتن و یا علائم ظهور رو در خودش جمع‌آوری کرده. ولی این متون اگر اون رو بررسی کنید ببینید که بسیار از اونها هیچ ربطی با قیام امام مهدی علیه السلام نداره، حوادثی است که در آینده اتفاق میفته. به همین جهت هم خیلی از اون مباحث مواردی است که با عراق، با کشور فعلی عراق یا با خاورمیانه مرتبطه، یا حتی شهرهایی مثل کوفه و بغداد توی اونجا نقش اساسی دارن. برخی از کتاب‌ها مثل کتاب ابن حنبل که روایات زیادی رو درباره آخر زمان آورده، مسند در مسند خودش، کتاب اقدود درر این هم متونی رو آورده، یا البرهان متقی هندی این هم مواردی رو به عنوان علائم ظهور یا اشراط الساعه یاد کرده. اجمالا این نکته رو میخواییم بگیم که نگاشته ها در ارتباط با علائم ظهور بین شیعه و سنی این از دوره ابتدا بوده و در دوره متأخر هم همینطوری نگاشته ها ادامه پیدا کرده. البته هرچه روزگار پیش آمده میبینیم که تعداد علائم ظهور زیاد شده. بنابراین مثلا ما در نگاشته های اولی مثل کتاب کافی حد اکثر از 6 یا 7 علامت اطلاع پیدا میکنیم، در حالی که در کتاب هایی که در دوره معاصر نوشته شده گاهی اوقات تا 250-300 علامت به عنوان علائم ظهور ذکر میشه.
اگرچه روز من و روزگار می گذرد، دلم خوش است که با یاد یار می گذرد. چقدر خاطر انگیز و شاد رویایی است قطار عمر که در انتظار می گذرد. به ناگهانی یک لحظه عبور سپید خیال می کنم آن تک سوار می گذرد. کسی که آمدنی بوده هست می آید، بدین امید زمستان بهار می گذرد. نشسته این به راهی که از بهشت امید نسیم رحمت پروردگار می گذرد. به شوق زنده شدن عاشقانه می میرم، دوباره زیستنم زین قرار می گذرد. همان حکایت خضر است و چشمه ظلمات، شبی که از بر شب زنده دار می گذرد. شبت همیشه شب قدر باد، روزت خوش که با تو روز من و روزگار می گذرد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما گرامیان رو به خدای مهدی می سپاریم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتان.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی.